در خطبه در دعای شریفه مکارم الاخلاق وجود مقدس امام سجاد فرمودند اللهم صل على محمد و آل محمد و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انتهه به نیتی الى احسن نیت. عرض کردیم یقین هم مثل ایمان درجات داره و مقوله به تشکیک هست، مراتبی در یقین هست. وجه الیقینی افضل الیقین دعاست و از خدا این درخواست میشه که خدایا تو یقین من را به اون نهایت برسان. از علم الیقین، حق الیقین برسان به عین الیقین به تعبیر مرحوم خواجه رضوان الله علیه. اما چرا این درخواست از خدا میشه؟ به حساب اینکه یقین چیزیست که ما باید پیدا کنیم. یقین عبارت است از اذعان نفس. انسان در نفس خودش اذعان داشته باشه به چیزی، این میشه یقین. غیر این یقین نیست. و اذعان نفس امری است که به دست خود انسان پیش میاد، یعنی خود انسان این مراحل رو باید طی بکنه که تارتن با استدلال و برهان است که علم الیقین میشه. تارتن جلوتر میره میبیند علم الیقین بشه، یا به قول معروف حق الیقین بشه. بعد اون مرحله نهایی که واقع رو کاملا خودش درش واقع بشه، این حق الیقین بشه. همونجور که روز قبل گفتیم آتش رو به اصطلاح تصور میکنه، تارتن آتش میبیند که داره میسوزانه، تارتن آتش خودش رو میسوزانه. این مراحل هست، اما همه این مراحل رو من باید طی بکنم. نفس من باید این اذعان رو پیدا بکنه. چرا امام سجاد این رو از خدا میخواد؟ وجه الیقینی افضل الیقین، یقینی که من باید پیدا بکنم وظیفه منه. خدا پیغمبرش رو فرستاده، پیغمبر راهنمایی فرموده، خدا واحد است، من پیغمبر هستم، این احکامه. این درجات یقین در نفس من و در وجود من باید شکل بگیره. خدا اینجا بخواد چه بکنه؟ مسئله این است که در اینجا همون قصه ای که به قول معروف محل نزاع هست در اصول، مرحوم صاحب کفایت اینجا حرف داره، همینجا پیش میاد. مضافاً به این که یک تفسیر بعدوی هم داره و اون این است که تمام اون چه که من در وجود خودم دارم، چه در وجود ظاهری یعنی این بدن و قوای ظاهری و چه نفس و قوای نفسانی من، قوای روحانی من، همه اینها چیزهایی است که خدا به من داده. همچنان که الان من دستم رو حرکت میدم، ده ها عامل باید به کار بیفته. مغز، سلول مغز فرمان بده. عرضم به حضورتون که این سلول حسی فرمان رو بگیره، اقدام بکنه، اون عکس العمل های مکانیکی انجام بشه، این دست حرکت کنه. خب این خدا داده. در قوای معنوی هم همین جوره، این قوایی است که او به ما داده. ولذا تمام این اسباب و مسببات چه ظاهری و چه باطنی باید به کار بیفته تا اینکه مثلا یک تصویری من پیدا کنم، حتی در حالت علم الیقینش این تصور برای من پیدا بشه. یا بالاتر، علم الیقین اذعان رو به هر حال، حالا باز کار نداریم با حرف ملا صدرا که این اذعان به نتیجه، باز تفضل همینجوری از ذمه صغرا به کبرا به دست میاد. اما این قوا رو خدا باید داده باشه. این یک مرحله است. مرحله دیگر همون چیزی است که در کفایه در مبحث طلب و اراده اون دعوایی که اونجا هست داریم. در اونجا به قول مرحوم آخوند از سعید و سعیدون فی بطن امه، ارزم بزرگتون که و شقی و شقی و فی بطن امه، بعدم ایشون میفرماید قلم اینجا رسید و سر بشکست میمانه و خیلی هم موندن. چه در اینجا یک حساب دیگری هم هست. ما نمیگیم خداوند مستقیم این رو متقی میکنه، او رو شقی میکنه، اما یه اسبابی برای این فراهمه که در جهت تقوا میتونه حرکت بکنه، در جهت اذعان و تحصیل یقین میتونه حرکت بکنه. این شرایط برای دیگری فراهم نمیشه. شرایط خانوادگی براش فراهم نمیشه، شرایط اجتماعی براش فراهم نمیشه، شرایط زمانی و فرصت زمانی براش پیدا نمیشه. اینا هست. خیلی از اوقات ماها توجیه میکنیم دست خودمونه، اما ورایی داره این امور. یعنی در اینجا یه مطلبی، یک واقعیتی رو باید درک کرد، این رو بهش اذعان کرد، و اون این است که این اعتقادها و این یقینها، این اذعان، ما میگیم امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه میفرماید لو کشف القطاع مستت تو یقینا. پس دیگه تمام پرده ها هم کنار بیفته چیزی به یقین من اضافه نمیشه. این امیرالمؤمنین نمیخواد. اون زید هم روز گذشته عرض کردیم کیف اصبح، پیغمبر بهش فرمود گفت اصبح تو موقنن. نشانه چیه؟ گفت بگم که کیا بهشتی هم کیا جهنم میاد. او هم هست. این امتیاز نیست. امیرالمؤمنین فوق این هاست. اما این مقام و این شأن، یک واقعی که وجود داره این است که این هر ظرفی، هر ظرف بدنی، هر نفسی گنجایش نداره، ظرفیت نداره برای چنین یقینی. این گنجایش باید جای دیگری پیدا بشه. اسرار دل پاکان با پاک دلان گویی، اندر دل نامحرم اسرار نمی گنجد. بعضی دلها، بعضی نفوس محرم نیست، اذعان نمیتونه پیدا بکنه هیچ وقت. حتی یه خدایی رو هم که رفته با استدلال و بساط باور کرده، طلبم هست، عرضم با تو حوزه هم هست، اما تا یک کلجانی، یک شبهی، فلان روشن فکر آمده یه مرتبه میگه خب نکنه. این زمان امام صادق هم بوده. اون مرد شاید از نزدیکان امام صادق هم بود که شبهه کرد، به قول معروفه تشکیک میکرد. حضرت آخر بهش فرمودن ببین دو شق بیشتر نداره، یا خدایی هست، قیامتی هست، یا خبری نیست. ماها داریم با تقوا و بساط زندگی میکنیم، گناه نمیکنیم، واجبات رو انجام میدیم. اگر نبود، هیچ خبری نبود، که خب ما و بقیه مساوی هستیم، مشکلی نیست. اما اگر بود ما ضرر نکردیم. این زمان امام صادق هم بود. این خلجانات ما هنوز در مرحله علم و یقینش گیر داریم. این ظرفیتی که باید در نفس پیدا بشه خداییه، اما همش هم خدایی نیست. البته معالن همش خداییه، اما اون نانی که انسان میخوره، این بدن به هر حال ظرفیتش رو از یک جهاتی کسب میکنه. نانی که انسان میخوره و غذایی که میخوره این بدن رو تغذیه میکنه. غذای فکری که گیرش میاد، غذای فکری چیه تفاوت میکنه؟ فضائل باشه یا رذائل باشه. اونی که ملکه بخل، ملکه حسد وجودش رو گرفته، این ظرف، ظرف قابل نیست. حتی فرمودن نهایت ان ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. خب تکذیب آیات خدا چه ربطی به عمل سوء داره؟ این ظرف رو ناقابل میکنه. ولذا وجود مقدس امام سجاد از خدا میخواد خدایا یه چیزایی که دست ما هست و اختیار ما هست باید ما اقدام بکنیم، این درسته، اما خیلی چیزا هست که دست ما نیست. یک جهاتی است که تو باید در ما ایجاد کنی. البته خداوند هم در زمینه قابل باید ایجاد بکنه. یه ظرفی که به اندازه 5 لیتر آب میگیره، مگه میشه 1000 لیتر آب توش ریخت؟ گنجایش بیشتر از این نیست. نمیگیم خدا نمیتوانه، اما گنجایش رو باید فراهم کرد، بعد خدا افاضه بکنه. افاضه خدا باید به جای قابل باشه. ما اینجا امام سجاد از خدا میخواد، خدایا بلغ به ایمانی افضل الایمان، واجعل یقینی افضل الیقین. این یقین میخواد در نفس من شکوفا بشه و اذعان بشه. اذعان تازه علم الیقینه، میخواد بره بالا. این رفتن بالا باید پرده ها بیفته. لو کشف القطاع مستت و یقینا امیرالمؤمنین. حالا منهای اون مقام و شأن امامت کسیست که این پرده ها رو دونه دونه کنار زده. ما هم پرده هامون رو اگر بتوانیم کنار بزنیم، اون شأن رو میتونیم پیدا بکنیم. مقام اول حجاب نفس خودمون هست، همون چیزی که یه صلوات گفتیم یا عرضم به حضورتون که یه نماز رو با تعقیب خوندیم عجب میگیره ما رو. یه شب بیدار شدیم نماز شب بخونیم عجب پیدا میکنیم. این حجابه، حجاب نفسه. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. ما حجاب میشیم، این یه پرده است. نسبت به دیگران بیرحمی داریم، ظلم داریم، حسد داریم، بخل وجودمون رو گرفته، گذشت نداریم، هرس داریم، اینا همه پرده است. خب این پرده ها وقتی افتاده، پرده ها رو انداختم، این نور آفتاب از لای این پرده های زخیم نمیتوانه عبور بکنه. چجور بخواد به نفس من بتابه؟ پرده ها رو خودم آویزون کردم. بنابراین اگر وجود قابل میخوایم، این قابلیت رو باید کسب بکنیم، بعد از خدا بخواهیم که خدایا ما دنبال یه همچین خواسته‌ای هستیم، مقصدی هستیم، و الا با ظرف ناقابل 1000 سال بشینیم دعا بکنیم خدایا واجعل یقینی افضل الیقین، بلغ به ایمانی اکمل الایمان. خب این ظرف قابل نیست. وقتی ظرف قابل نیست، شما چه چیزی رو میخواید درخواست بکنید؟ آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس اقتضا به دست بیار. اگر اقتضا به دست آوردی، اون وقت انهار رحمت جاری میشه. بنابراین ما جدای از اسباب و مسبباتی که در ظاهر عالم در این تأثیرات هستند و اثر می کنند، اون اسباب و مسبباتی هم در ورا و واقع وجود داره. از اونها غافل نباشیم. آثار وضعی که بحث میشه، این لا محاله. اون بدن، اون عرضم بزرگتون که شما نمونش رو میبینید، وقت گذشت، عرضم به حضورتون که اون مرد صحابی بود از دنیا رفت، عرضم به حضورتون که خود رسول اکرم سعد بود از دنیا رفت. پیغمبر خب صحابی خیلی به اصطلاح برای پیغمبر عزیز بود. پیغمبر تشییع شرکت کرده. بدانید ما یه تشییع جنازه مثلا اینجا برای بزرگانمون میگن، کی که اهل معناست دیده که امام زمان صلوات الله و سلام علیه در تشییع جنازه این آقا شرکت داشته، نهایت فضیلت دیگه. خود پیغمبر شرکت کرده، خود پیغمبر در تشییع شرکت کرده. نه شرکت کرده، نماز خونده پیغمبر بش، نه تنها نماز، دفنش کرده. یعنی این بدن رو گرفته گذاشته تو خاک. خب وقتی که خاک به هم آمد، مادر سعد ایستاده بود، گفت سعد خوش به سعادت دیگه، من برای چی بگم؟ ارزم بزرگ وقتی پیغمبر با اینجور میکنه دیگه شأن و مقامت اونجا پیداست، من ناراحتت نیستم. رسول اکرم فرمودن که من الان دارم میشنوم این قبر استخوانهای سعد رو در هم شکست. تعبیر پیغمبر اینه. حالا این خاک و این قبر نیست، اون مسائلی که در فشار قبر داریم. همه مثلا مادر سعد بود یا چند نفر، خیلی بار رفتن. حضرت فرمودن سعد خیلی خوب بود، اما یه قدری بدخلق بود. در داخل خودش با زن و بچه خودش بدخلق بود. این فشار قبر و تشدیدش مال اون بدخلقیه.
آثار وضعی کارایی هست که حتی حضور پیغمبر هم،
این مهمه ها، حضور پیغمبر هم نمیتونه حلش بکنه.
این ظرفیت اینه، آثار وضعی اینه، حجاب اینه، پرده اینه. خب این اثرش در اون دنیاست، اثرش در این دنیا چیه؟
اینجا هم اثر بذاره.
یه سوء خلق، سوء خلق، اون هم در خانه خودش با زن و بچه خودش با اهل خودش. در بیرون اینجور نبوده سعد، حضرت تعبیرشون اینه در با اهل خودش سوء خلق داشت، این باعث این شدت فشار قبر شد. یعنی این خاک، این قبر از من پیغمبرم حیا نکرد. خلاصه اون آثار وضعی اینه، این اقتضا این هست و این به سر سعد آمد. تا بعد انشاءالله برگردیم به حرف خودمون. بحث ما در تحقیق قاعده قبح عقاب بلا بیان بود، فی الجمله مطلب تمام شد. یک مطلبی که باقی مون عرض کردیم، قاعده قبح عقاب بلا بیان با بیانی که عرض کردیم، با صحبت مفصلی که کردیم، قاعده ایست عقلی و این قاعده عقلی قابلیت جریان در مقام و در همه مقامات داره. ریشش رو گفتیم کجاست این قصه، و بعد هم انطباق قاعده بر مقام رو گفتیم که انتقام، انطباق از باب ظلم بودن اسیانه. الاسیان و علالمولا ظلمون فهو قبیحون عقلا، و این اسیان گفتیم در جایی محقق هست که تکلیف معلوم و مبین رو عبد ترک بکنه. اما اگر احتمال و تکلیف باشه، اگر ترک احتمال کرد مولا بیاد در اینجا این رو عقابش بکنه، مؤاخذش بکنه، هرچی میخوایم اسمش رو بگذاریم، اینجا خروج از موازین مولویته. مولا بر اسیان میتوانه مؤاخذه کنه و اینجا اسیان محقق نشده، پس ظلم نیست. اگر مولا بیاد مؤاخذه کنه ظلم علل عبده. این گذشت. یک نکته در اینجا بود، سیدون الاستاد رضوان الله علیه ایشون اشکال میفرمایند به مرحوم شیخ اصفهانی استادشون، میفرمایند که آقای اصفهانی رضوان الله علیه که اینجا عنوان می‌فرمایند که ظلم بودن از این جهت است که خروج از زیگ عبودیته. خب ایشون فرمودن علی مسلک القوم و این مذموم است عقلا. ایشون می‌فرمایند که جناب حاجی، شما که این قبح عقاب بلا بیان رو ریشش رو بناء عقلا می‌دانید و بعد قاعده رو قبح عقاب تصویر فرمودید، ما یه سوال از شما داریم، این عقاب اخروی چه اثری در حفظ نظام دنیوی عقلا داره؟ عقاب اخرویه، این که به این بنده بگن در آخرت عقابت میکنیم چه اثری برای این دنیا و نظام عقلایی داره؟ نظام عقلایی یعنی بناگذاری عقلا حفظن لنظامهم، بقاءن لنوعهم. مسئله عقاب آخرت به اینجا ارتباط نداره. و نقض میکنن به مرحوم شیخ اصفهانی، میفرمایند شما خودتون در قاعده لزوم دفع ضرر محتمل همین مطلب رو میفرمایید. اونجا میفرمایید اگر مراد از ضرر عقاب باشه، لزوم دفع ضرر محتمل عقلاً این معقول نیست. چرا؟ برای اینکه عقاب اخروی چه ربطی به حفظ نظام دنیوی داره؟ این فرمایش سیدون الاستاد رضوان الله علیه. چند تا مطلب ما داریم دربارش، یکیش رو اینجا میگیم، یکیش رو بعد در قاعده لزوم دفع ضرر محتمل میگیم. نقض ایشون به جناب محقق اصفهانی رضوان الله علیه، شیخ اصفهانی، وارد نیست. چرا؟ برای اینکه مرحوم محقق اصفهانی در اونجا در لزوم دفع ضرر محتمل حرفش اینه، عقلا نظام دارند، اغلا نظام دارن، یعنی در واقع حرف ما به خود محقق به سیدون الاستاد هست و دفاع از محقق اصفهانی الان، اما بعدا ما باز حرف داریم اینجا. جهتش این است که در اونجا لزوم دفع ضرر محتمل با قبح عقاب اینجا تفاوت میکنه. اینجا ما گفتیم عقاب موضوعیت نداره، اما آقایون عقاب میگن. در لزوم در اینجا قبح عقاب بلا بیان این مطلب میاد، اما در لزوم دفع ضرر محتمل مرحوم شیخ اصفهانی میفرماید اینجا ریشه عقلاییه. وقتی ریشه عقلایی شد، عقلا در نظام خودشون بناگذاری میکنن که هر ضرر محتمل، حالا اونجا ضرر رو به معنای مؤاخذه گرفتیم، ممکنه به معنای منات بگیریم، مصلحت و مفسده، ممکنه به معنای ضرر دنیوی بگیریم، اینا همه هست دیگه، احتمالات در اونجا. در اونجا عقلا میان میگن اگر احتمال مؤاخذه هست باید ازش پرهیز بکنه. چرا؟ برای اینکه نظام عقلایی محفوظ بمانه. مرحوم محقق اصفهانی در اونجا اینجا این حرفو زدن، میفرماین اگر مراد از ضرر عقاب باشه در اونجا، این رو در مورد مفسده و مصلحت و در مورد ضرر دنیوی نفرمودن، میگن اگر مراد از ضرر عقاب باشه. بنابراین اینجا این که بیایم بگیم عقلا بنا میگذارن علا لزوم دفع عقاب محتمل جا نداره، عقاب ربطی به عقلا نداره، عقاب مال شارعه، مال فردای قیامته. این که عقلا بناگذاری کنن علا لزوم دفع عقاب این معنا نداره. شیخ اصفهانی این رو میفرماید و این حرف درستی است. چرا؟ برای اینکه در اونجا مراد از ضرر رو خودشون عقاب گرفتن، بنابراین این احتمال دارن صحبت بکنن. این حرف درسته، البته ولو نهایتا از نظر ما تمام نیست که بعدا خواهیم گفت، اما فل جمله این حرف درسته. اشکال نمیشه به ایشون کرد که شما چون در اونجا این حرف رو زدید، در قبح عقاب بلا بیان هم بیاید این حرف رو بزنید. ده ایشون برمیگرده به ما میگه در قبح عقاب بلا بیان قبح عقاب نیست، عقاب موضوعیت نداره. اینجا همون جور که ما عرض کردیم، اگر شیخ اصفهانی بفرماید ما یترتب علی الاسیان، هر مؤاخذه‌ای که بر اسیان مترتب میشه اینجا مراده، این اشکال به ایشون وارد نیست. هذا تمام الکلام در قاعده قبح عقاب بلا بیان. قبح عقاب بلا بیان اگر جاری شد در ما نحن فی، که ما قائل شدیم که جاری می شود و گیر نداره و همه اشکالاتش رو هم دفع کردیم، ریشه جریانش هم گفتیم، بنابراین اقتضاء قاعده قبح عقاب بلا بیان تمام میشه. الان بحث در این است که آیا این قاعده عقلی اگر بخواد در ما نحن فیه جاری بشه مانعی هم داره؟ مانع از این اقتضا، مانع از این جریان هست یا نه؟ مرحوم آخون رضوان الله علیه صاحب کفای کلامشون یادمون نرفته، ایشون فرمودن ولا یخفا ان مع استقلاله بذلک لا احتمال لضرر العقوبه فی مخالفته فلا یکون مجال ها هنا لقاعده دفع ضرر المحتمل کی یتوهم انها تکون بیانا. درست شد؟ در اینجا مرحوم آخون می فرمایند که یک مشکلی که وجود داره این است که آمدن گفتن قاعده اقال به اصطلاح قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه برای اینکه یک قاعده عقلی دیگری داریم به نام لزوم دفع ضرر محتمل. این قاعده نمیگذاره قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری بشه. چرا؟ استدلالی که آخوند مجملن همراه کلامشون اینجا دارن، میفرمایند در قاعده عقلی که ما داشتیم قبح عقاب بلا بیان اگر لزوم دفع ضرر محتمل داشتیم، خود این میشه بیان، یعنی این حکم عقلی، این قاعده عقلی بیان و لتکلیف، یعنی میشه هر جا احتمال هست احتمال تکلیف، احتمال ضرر، احتمال عقاب، مبادرت کن، این خودش میشه بیان. قبح عقاب جایی جاری میشه که بیانی بر تکلیف نداشته باشیم، نه بیان شرعی، نه بیان عقلی، نه بیان عقلایی، اینجا بیان عقلی داریم. ولذا خود قاعده لزوم دفع ضرر بیانون، بنابراین در همه موارد احتمال لزوم دفع ضرر میاد میگه در اینجا شما تکلیف دارید، باید این ضرر رو دفعش بکنی. این حرف آخونده. ایشون میفرماین لا مجال ها هنا لقاعدت دفع الضرر المحتمل کی و توه هم انها تکون و بیان. خب بعدم جواب میدن، ایشون جواب میدن، شیخ هم مطرح میکنه همین حرف رو، دو تا جواب میده که صاحب کفایه یه جوابش رو فقط اینجا آورده و خواهیم گفت. اما قبل از اینکه وارد بشیم، خیلی خب اینجا قاعده مطرح شد، این مسئله است که ما در تمام فقه باش سر و کار داریم، مثل قاعده قبح عقاب بلا بیان که ما تکیه کردیم، معطل شدیم، تمام جهاتش رو بررسی کردیم. قاعده قبح عقاب بلا بیان تمام شد، قاعده لزوم دفع ضرر محتمل یک چند تا بحث درش داریم. اولا همچین قاعده عقلی داریم یا نداریم؟ هست یا نه؟ ریشه داره یا ریشه نداره؟ مطلب دوم این است که اگر چنین قاعده‌ای داشته باشیم، لزوم دفع ضرر، نسبتش با قاعده قبح عقاب بلا بیان چیه؟ اگر اینجور که مرحوم صاحب کفایه فرمود که در اینجا لزوم دفع ضرر خودش بیان باشه، حاکم میشه یا به تعبیر شیخ وارد میشه بر قاعده عقاب بلا بیان، آیا اینجور نسبت چیه؟ تقدم داره؟ تعارض میکنه؟ این مطلب دوم هست. و بعد مطلب سومی داریم که مراد از ضرر چیه. مراد از ضرر عقوبت گرفتن، مراد از ضرر رو مصلحت و مفسده گرفتن، مراد از ضرر رو ضرر دنیایی گرفتن، که مرحوم آخوند هم این بعضی از این احتمالات رو ذکر میکنن که بعداً ما بحث میکنیم. نخستین بحثی که ما داریم در اینجا این است که اصالت این قاعده لزوم دفع ضرر محتمل تا چه حده؟ چه مقدار اصالت داره؟ اصیله؟ یعنی همچین قاعده ای عقل داره یا نداره؟ تقریبا بین اعلامی که میشناسیم، کسی که بهتر از دیگران وارد شده در اینجا در این مسیر، مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه، مرحوم ها شیخ، ایشون ریشه قاعده رو بررسی کرده. من تا فقط یک اشکالی که هست این است که چون ایشون مبناش در احکام عقلیه عملی بناعات عقلایی است، همیشه اون طرف به اصطلاح قش میکنه، هول داده میشه اون سمت، اینو توجه بهش بکنیم، اما این رو بررسی میکنیم. مرحوم ها شیخ میفرمایند که شما توجه داشته باشید که اصلا این که آمدن و گفتن قاعده دفع ضرر قاعده عقلیه، این فقط میتونه این باشه، لا معنا لها الا مفاد الحکم العقلی العملی او بناء العقلا عملا کبنائهم علی العمل به خبر الثقه و به ظاهر و اشباه ساله. یه همچه چیزی برپا شده که یا حکم عقل عملی است یا بناء عقلا، سیره عقلا به اصطلاح، مثل سیره‌ای که در خبر واحد، ظاهر و امثال اینها دارند. ایشون می‌فرماید اگر اینکه ما مبنای اول رو بگیم لزوم دفع ضرر محتمل حکم عقل عملی است، اما کونها، این عبارت رو بخونیم اون وقت بعد وارد بحث بشیم، اما کونها حکمن عقلیان عملیا فحیثو ان العاقله لا بأس لها ولا زجر لها بل شأنها محض تعقل کما مر تفصیله فی مبحث الظن و غیره و منه تعرف انه لا معنا لحکم العقل الارشادی فان الارشادیه فی قبال المولویه من شؤون الامر و اذ لا بأس ولا زجر فلا معنا لارشادیه الحکم العقلی فلا محال ليس معنى الحكم العقلي الا اذعان العقل بقبح الاقدام على الضرر بملاك تحسين و تقبيح العقليه. خب اینجا بیشتر نمیخونیم، وقت باشه توضیح بدیم. عنایت فرمایید مرحوم ها چه مطالبی رو اینجا عنوان میکنن. یه مطلبی که خیلی مهمه که امروز هم نمیرسیم بهش بپردازیم، تو ذهنتون باشه اما بعدا مفصل بهش میپردازیم، این است که ایشون میفرمایند در عقل، در حکم عقلی ارشاد معنا نداره. ارشادیت بنده اضافه میکنه، طریقیت، نفسیت، غیریت، اینا همه از شؤون امره. امر مال مولاست، یعنی اول مولویتی باید باشه تا امر معنا پیدا بکنه. امر وقتی آمد اون وقت امر که میشه ما این امر رو حمل کنیم بر ارشاد، طریقیت، نفسیت، غیریت، امثال اینها. این یه مطلبه. این مطلب ایشون ناظر هست به فرمایشی که مرحوم میرزای نائینی داره در هر دو کتاب تقریرات، مرحوم محقق عراقی داره، ایشون این کلامش ناظر به اونهاست، چون همه اونها آمدن این حکم عقل رو در مواردی ارشادی گرفتند و تبعیت از اونها هم فرمودن از سید الخویی رضوان الله علیه در مصباح، ایشون هم قشنگ تقسیم بندی میکنن، میگن حکم عقلی که ما در اینجا داریم یحتمل غیری باشه، نفسی باشه، ارشادی باشه، عرض طریقی باشه، همه رو رد میکنن، میفرماین حق این است که ارشادیه. خب اینو بعد میگیم، این یه بحثه. ایشون میفرماید اصلا حکم عقل عملی ارشادیت درش معنا نداره، توجه داشته باشه. دوم این که در اینجا ایشون میفرمایند که بیشتر از این عقل نداره، که عقل تعقل داره. تعقل رو اگر بخوایم معنای بهتر بکنیم میگیم ادراک. ادراک یعنی در اینجا این لزوم دفع ضرر، لزوم الزام بایدیت در درک عقلی، اصلا بایدیت در حکم عقل وجود نداره. ما وقتی میگیم حکم عقل یعنی ادراک قوه عاقله. تعقل که ایشون میفرماید یعنی ادراک، ادراک قوه عاقله. قوه عاقله ادراک میکند که مثلا ضرر محتمل مبادرت بهش، عرضم به حضورتون که قبیحه، یا ترک و تحفظ علیه قبیحه، التحفظ علی حسنه. این حسن و قبحی که عقل عملی در اینجا برای ما ارائه میده این صرف ادراکه، صرف تعقل. امریت لزوم در اینجا معنا نداره که ما بیایم بگیم قاعده عقلیه اونم به عقل عملی بچسبونیم لزوم دفع ضرر محتمل. لزوم مال مولویته، مولویت مال مولاست، عقل مولویت نداره، عقل ادراک داره. بنابراین اصلا صورت این قاعده که آمدن گفتن لزوم دفع ضرر محتمل، این صورت اشتباهه، لزومی در کار نیست. بله این دفع ضرر محتمل یا حسن هست یا قبیح هست، این مقدار عقل میتونیم بگیم که میگه، اما حالا گفته یا نه داستان دیگره. بنابراین ایشون به این مناسبت که در اینجا لیس شأن العقل الا الادراک و التعقل، ارشادیت رو نفی میکنن، که اون کلمات رو بعداً بهش میپردازیم. بعد اما قرآنه، اون مولویت داره، مولویت داره چی؟ خب خیلی خوب ادراک نکردید، بسیار خوب، ادراک شما قوه عقل مولای این دفعه چرا نکردید غیر از این است که عقل ادراکی که میکنه لزوم درش باشه. قرآن میگه قوه عاقله داشتید یا نداشتید، بهتون داده بودم یا نه. مولای اگر انسان ادراکی داشته باشه بر طبق قوه عاقله مشی میکنه، لزوم داستان دیگه است. لزوم بحثه، شما این حرفو نزنید. در عقل چی گفتیم؟ برنگه یالا را بیفت، این بحثه. عقل یالا را بیفت نداره، عقل ادراک داره. انسان عاقلی که عرضم به حضورتون که اناد نداره، وقتی قوه عاقلش ادراکی میکنه، خب بر طبقش حرکت میکنه. قرآن هم میگه چرا بر طبق ادراک قوه عاقلتون حرکت نکردید؟ او چیز نیست، امری نیست، اینجا لزوم نیست که نقض به ایشون بکنید. نه، باید نداره. ببینید، خب حالا باید شما در بحث اوامر اونجا میگیم، ببینید باید مال آمره، امره، مولویت میخواد. عقل مولویت نداره، عقل عملی مولویت. شما نبودید روزای قبل. عقل عملی عرض کردیم نشانش این است، نه نشانش، اساسش این است: ما ینبغی ان یعمل و ما ینبغی ان یترک. ما ینبغی امر نداره، این کار رو بکن نداره، سزاواره. سزاواری هم که ما میگیم زیر خناق ادراک رو معنا میکنیم. قوه عاقله من، یه آدم عاقل وقتی قوه عاقلش درک کرد که این راه که داره میره خطاست، خب نمیره دیگه، درک کرده نمیره، امر نمیخواد بکنه. امر، عقل امر نداره، آمریت نداره، نه عقل نظری نه عقل عملی، مسلمه. ولذا مطلب ایشون اینجا تمامه، در این گیر نیست. عرضم بزرگتون که تا بعد انشاءالله وقت گذشت. السلام علیکم. السلام.